رسانه با خبر.
به آفتاب سلامی دوباره خواهیم داد. راست ساعت 7 صبح چهارشنبه 24 اردیبهشت ماه 1393 سلام و صبح خیر من و همکارانم رو در این برنامه بپذیرید. اینجا رادیو فرداست در پراگ پایتخت زیبای جمهوری چک. این استودیوی صبحانه با خبر رادیو فرداست. خوش آمدید به این یک ساعت و نیم برنامه زنده ویژه صبح تازه. من فهیمه خضری هستم، شما شنونده و بیننده فارسی زبان از هر جای ایران و جهان که ما رو دنبال میکنید و از صدای رادیو فردا رو میشنوید. امیدوارم که روز چهارشنبه‌تون دلپذیر و خرم باشه. در صبحانه با خبر امروز هم به روزتون میکنیم با آخرین خبرها از ایران و جهان. کمی موسیقی خواهیم شنید و همراه شما هستیم برای شروع یک روز دیگر. اما تیم بامدادی رادیو فردا، گروه تهیه کننده این برنامه ویژه صبحگاهی رو به شما معرفی میکنم. تهیه کننده این صبحانه با خبر مراد ویسیست. بهداد کارگردانی فنی این برنامه رو به عهده داره و مینا بهارمست در تحریریه با ماست. در کنار من و شما هم در استودیوی صبحانه با خبر کیان معنوی نشسته که آخرین خبرها از ایران و جهان رو قرار هست با هم مرور بکنیم. اجازه بدید که از طرف تیم بامدادی رادیو فردا هم به شما خوش آمد بگم و دعوت کنم که روز تازه رو آغاز بکنید با آخرین خبرها از ایران و جهان با همکار من کیان معنوی.
خیلی متشکرم. صبح بخیر شنوندگان ارجمند. گزارش ها حاکی از کشته شدن دست کم 106 کارگر در انفجاری در یک معدن زغالسنگ در شهر سوما در غرب ترکیه است. شمار کشته شدگان هنوز دقیقا روشن نیست، اما شهردار سوما گفته است که تعداد کشته شدگان احتمالاً افزایش خواهد یافت و صدها تن هم در زیر آوار ماندند. عده‌ای نجات یافته و برخی زخمی شدند. عملیات نجات همچنان ادامه دارد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران گفتگوی سه‌شنبه شب خود را با کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در وین خوب و مفصل توصیف کرد. به گزارش خبرنگار اعزامی رادیو فردا به وین، آقای ظریف در پایان دیدارش با خانم اشتون گفت که درباره نحوه و چارچوب کار بحث کردند و دیدگاه‌های کلیشان را در جلسه صبح چهارشنبه مطرح می‌کنند. سپس اعضای گروه 5 به علاوه 1 با یکدیگر مذاکره می‌کنند و بعد از آن او و خانم اشتون مذاکره را ادامه می‌دهند. احمد جربا رئیس ائتلاف ملی سوریه روز سه‌شنبه با باراک اوباما و سوزان رایس مشاور امنیت ملی او در واشنگتن دیدار کرد. کاخ سفید در بیانیه‌ای گفته است که رئیس جمهوری آمریکا و مشاور او بمباران غیرنظامیان و جلوگیری از رسیدن کمک‌های بشردوستانه به مناطق تحت محاصره حکومت سوریه را محکوم کردند. احمد جبرا هم از دولت اوباما به خاطر کمک 287 میلیارد دلاری به نیروهای مخالف بشار اسد و کمک‌های بشردوستانه به مبلغ 1 میلیارد و 700 میلیون دلار برای آوارگان سوری تشکر کرد. در این بیانیه به موضوع درخواست احمد جربا برای دریافت سلاح‌های ضد هوایی برای مقابله با عملیات ارتش سوریه اشاره نشده است. فرانسوا اولان رئیس جمهوری فرانسه به سفر سروسش به جمهوری قفقاز پایان داد. آقای اولان روز سه‌شنبه در آخرین مرحله سفرش به تفلیس پایتخت گرجستان رفت و درباره بحران اوکراین و مسئله عضویت گرجستان در اتحادیه اروپا و ناتو گفتگو کرد. مقام‌های گرجستان همه پرسی اخیر جدایی طلبان هوادار روسیه در شرق اوکراین را رد کردند و حمایت خود را از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری اوکراین در 25 ماه مه 11 روز دیگر اعلام کردند. در ادامه خبرها، وزارت دفاع اوکراین میگوید که 7 سرباز این کشور در حمله شبه نظامیان جدایی طلب به کاروان خودروهای زرهی ارتش کشته شدند. به گفته وزارت دفاع اوکراین، حدود 30 شبه نظامی روز سه‌شنبه با نارنجک و سلاح‌های اتوماتیک به این خودروها در حومه شهر کراماتورسک در شرق اوکراین حمله کردند. ارتش اوکراین از مدتی قبل اعلام کرده است که عملیاتی را که ضد تروریستی می‌خواند علیه شورشیان هوادار روسیه آغاز کرده است. و آخرین خبر این که چاک هیگل وزیر دفاع آمریکا در نخستین مرحله از سفر به خاورمیانه برای گفتگو در مورد ایران و سوریه روز سه‌شنبه وارد عربستان سعودی شد. آقای هیگل قرار است روز چهارشنبه با وزیران دفاع کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس دیدار و گفتگو کند.
خیلی سپاسگزارم که منوی با خبرها از ایران و جهان با ما همراهی کرد. بریم ببینیم روی میز صبحانه با خبر امروز چه خبر هست. آخرین خبرها از شهری که این روزها خبرساز هست، وین، و دور دیگری از مذاکرات هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی 5+1. جشنواره فیلم کن از امروز کار خودش رو آغاز میکنه در شهر ساحلی کن. نگاهی میکنیم به ترکیب داوران و فیلم هایی که رقابت خواهند کرد در این جشنواره. وزیر خارجه عربستان سعودی از وزیر خارجه ایران دعوت کرده برای دیدار رسمی از این کشور. در سالهای گذشته روابط تهران و ریاض چندان گرم نبود. روزنامه های چاپ امروز تهران رو با هم مرور میکنیم، هم صفحه اول روزنامه ها و هم صفحات داخلی اونها رو میبینیم. حتما براتون موسیقی خواهیم داشت و آخرین خبرها از جهان موسیقی رو هم مرور میکنیم. در آخرین خبرها و تحلیل های اقتصادی به گردشگری حلال و سهم ایران از توریسم جهانی هم نگاهی خواهیم کرد. و اگر از طرفداران ورزش هستید، بدونید که در صبحانه با خبر هر روز صبح، امروز هم مثل همیشه، براتون خبرهای ورزشی خواهیم داشت. این صبحانه با خبر رادیو فرداست. دعوت میکنم که تا پایان این برنامه در تقریبا 90 دقیقه پیش رو همراه من و همکارانم باقی بمونید. اگر نظر یا پیشنهادی هم داشتید به صفحه ما در فیسبوک برید و اونجا دیدگاه خودتون رو برای ما کامنت بگذارید. facebook.com/radiofarda.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radiofarda.
دور چهارم گفتگوهای هسته‌ای ایران و گروه 5+1 از امروز چهارشنبه 24 اردیبهشت ماه در وین از سر گرفته خواهد شد و سه‌شنبه شب هم شام کاری بین آقای ظریف وزیر امور خارجه ایران و خانم کاترین اشون رئیس امور سیاست خارجی اتحادیه اروپا در وین برگزار شد. حالا کاویانی گزارشگر اعزامی رادیو فرداست به این شهر تا ببینیم که چه خبرهایی هست از وین و مذاکرات. همراه ما شده حالا در این صبحانه با خبر. حالا سلام و صبح بخیر.
من هم سلام و صبح بخیر میگم به تو و به شنوندگان و بینندگان برنامه صبحانه با خبر.
اگه موافق باشی با همین شام کاری آغاز بکنیم که با همین شام کاری بین خانم اشتون و آقای ظریف هم آغاز میشه معمولا مذاکرات.
بله، این شام کاری شامگاه سه‌شنبه در شهر وین برگزار شد. شام کاری که محمد جواد ظریف اون رو مفصل و خوب توصیف کرده. این شام کاری برای بررسی اون اقداماتی هستش و برنامه‌ریزی هستش که برای روزهای مذاکرات انجام میشه. آقای ظریف صحبت‌هایی هم پس از این شام کاری کرده و گفته که طرفین بسیار جدی هستند، مسیر دشوار هست و در این حال برنامه سه ماه آینده رو هم تقریبا مشخص کرده و گفته که سه دور دیگر غیر از این دور مذاکره انجام برای تدوین توافق جامعه نهایی و همچنین در 20 روز آخری که منتهی به مهلت ششمانه میشه، اول تا 20 ماه ژوئیه رو قرار هستش که طرفین مذاکره کنندگان وقت خودشون رو و برنامه کارشون رو خالی بگذارن تا اگر لازم باشه حتی 2 هفته به صورت متعدد مذاکره بکنن.
حالا آیا مشخص هست که امروز هیئت‌های مذاکره کننده روی چه محورهایی دقیقاً صحبت خواهند کرد؟
اون چیزی که دستور کار هست تدوین پیشنویس توافق هست. این که طرفین اعلام کردن که آمدن به شهر وین این بار با دستی پر تفکر شروع کردن. 3 ماه فرصت داشتن که نظراتشون رو با یکدیگه تبادل نظر بکنن، حرف بزنن و رویکردهای خودشون به مسائل مختلف، جنبه‌های مختلف برنامه هسته‌ای ایران روشن بکنن و حال اومدن که شروع بکنن به تدوین. اینکه که تا چه حد موفق در این زمینه خواهند بود، آیا چیزی رو بر روی کاغذ در نهایت پس از این سری خواهند آورد، یک بحث دیگه است. اما اینکه طرفین به یک توافق کلی دست پیدا کنند خیر، از این جهت که بارها اعلام شده که توافق نهایی و جامع شامل همه موضوعات میشه و در صورتی که بر همه 100% موضوعات توافق بکنند اون رو اعلام میکنند و اون رو توافق میکنند.
و حالا ظاهرا یک مقام ارشد آمریکایی هم جلسه با خبرنگاران داشته، آیا از این جلسه خبری داری؟
بله، در این جلسه خبری که برگزار شد صحبت‌های زیادی شد. یک مسئله بحث مثبت اندیشی در مقابل واقع‌گرایی بود. اینکه این مقام آمریکایی گفتش که فرصت دیپلماتیک نامی به دست آورده برای اینکه با ایران توافق بشه و نگرانی های کشورهای جامعه بین‌المللی برطرف بشه. اما اینکه کار زیادی که در پیش هستش مسیر بسیار دشواری که روبروی مذاکره کنندگان قرار داره و پیچیدگی که هستش رو نباید فراموش کرد. از این بابت خوشحال میاد که مثبت اندیشی همراه با واقع‌گرایی باشه در اینها در حالی صحبت های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که گزارش شده بود که شاید کارها بین آژانس و ایران به کندی داره پیش میره، صحبت سعی نکنه و بگه که اگرچه که اهمیت داره همکاری ایران آژانس و تاثیر مستقیم داره بر مذاکرات ایران ۵-۱، اما ۵-۱ ترجیح میده که استقلال آژانس حفظ بشه و آژانس کار خودش رو بدون دخالت اونها انجام بده.
بسیار خوب، خیلی سپاسگزارم. هانا کاویانی گذاشته رادیو فردا در وین همراه ما بودی، سپاسگزارم هانا. از شما هم میپرسیم، شما که همراه شنونده و بیننده برنامه صبحانه با خبر هستید، در حالی که مذاکرات در وین جریان داره، در داخل ایران به هر حال میبینیم که اظهارات ضد و نقیض و گاه متضاد و متفاوتی از سوی مقامات و جریان‌های سیاسی مختلف درباره روند این مذاکرات و سرنوشت اون اعلام میشه. از شما میپرسیم که نظر شما چیست؟ شما چگونه میبینید مذاکرات پیش رو رو، مذاکراتی که جاری است در وین بین ایران و قدرت‌های جهانی؟ نظر شما درباره روند این مذاکرات و نتیجه اون چیست؟ با ما تماس بگیرید تا صدای شما را از رادیو فردا پخش بکنیم. 2042-02-2112-2112 شماره پیامگیر ماست و برای ما پیامک هم میتونید بفرستید به این شماره 2042-06-03-87-41-50. صدای خوب شما آماده پخش است.
خواستم به این آقای لاریجانی و هم فکرانش به تندقوان داخلی بگم که دوران شما دیگر سر آمده. بگذارید دولت که منتخب مسئلیت مطلق مردم ایران از کار خودش انجام بده و به هیئت مذاکره کننده ایران میگم که کار خود را به همین روند پیش ببرند و هیچ گونه توجهی به این افراطیون و تندقوان داخلی نکند که اینا مملکت ما را به بدبختی کشاندند. ما خواهان صلح و تبادل و امنیت هستیم.
میخواستیم به این آمریکایی ها بگید شما مگه قیم تمام ملت های این سرزمین هستید که هر اظهار نظری میکنید میگید چی حق انرژی هسته‌ای داره چی نداره؟ اینا بی خودی تو امور ایران دخالت میکنن. ما ایرانی ها هر اختلاف سلیقه و اختلاف نظری هم که داشته باشیم پای کشورمون وطنمون که باشه جونمون پای وطنمونه.
خواستم نظرمو راجع به این مذاکرات هسته‌ای از کنم خدمتون. با توجه به همین سیاستایی که دولت جمهوری اسلامی پیش گرفته در مقابل غرب، بالاخره دولت ایران مجبور خواسته های غرب رو بپذیره و دست آخر اسرائیل رو هم به رسمیت بشناسه به عنوان یک کشور. والا به درد مردم ایران هم میخوره. متشکرم، رضا هستم از زایدشهر فارس.
من راجع به این گرونی میخواستم صحبت کنم. این وضعیت به وجود اومده، اصلا صحبت نداره. کی میخوام بالاخره به داد این مملکت برسید شما ها؟
خواهش میکنم این پخش کنی صدای منو، بذار آقای روحانی بشنوه. من فرزندم و نوه‌ام روی آرانه من بودم، به حسابی که آقای روحانی گفتن که ما یارانه ها رو درست میکنیم، هر کسی حذف کنه نمیدونم مستقل بگیره، ما پسرمونه با نوه‌مونه حذف کردیم و این سری یارانه به ایشون ندادن، در صورتی که یه کارگر ساده هواپیمایی 580 تومن حقوق میگیره، 80 تومنش مالیات میره، این 500 هزار تومن هم 250 هزار تومن باید شیر خشک بخره برای بچهش. آیا آقای روحانی با 250 هزار تومن کره خونه میتونه این بده، نون خالی میتونه بخوره، چه کار میتونه بکنه؟
تو را خدا مملکت ایران هم میبینی گازاییل گرون شده، اما کرایه ما کامیون دارا هنوز به همون قیمت سال گذشته است، اما دست رو هر اجناسی میذاری 30% 40% رفته رو قیمتش. چرا؟ بابا چرا گرونش کردی؟ بعد کرایه ابدا قربونش برم کم میشه اضافه نمیشه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
گردشگری و نقش اون در اقتصاد ایران موضوعی است که امروز در سخن با خبر در بخش اقتصادی به اون می‌پردازیم. همراه ما فریدون خاوند هست، اقتصاددان از پاریس با ما همراه می‌کنه. آقای خاوند سلام، صبح بخیر.
صبح بخیر خانم هیدری، سلام به شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
خیلی سپاسگزارم. آقای خاوند رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ایران گفته است که ما باید ایران رو به سردمدار گردشگری حلال در جهان تبدیل بکنیم. گردشگری حلال دقیقا چیست آقای خاوند؟
در خیلی از کشورهای مسلمان جهان در کنار قشرهای ثروتمند، طبقه متوسط شهری هم طی 20 سال گذشته به صورت چشمگیری گسترش پیدا کرده، از اندونزی گرفته تا ترکیه، از مراکش تا اردن، و بخشی از اینها چه ثروتمندها و چه طبقه متوسط که از تمایل و امکانات مالی برای گردشگری در خارج از کشورهاشون برخوردار هستند، میخوان که مسافرت و اقامت اونها در خارج با اعتقادات و آداب مذهبی اونا در تضاد قرار نگیره. گوشتی که مصرف میکنن باید ذبح اسلامی شده باشه، در استخر و کنار دریا زن و مرد از هم جدا باشن، پرسنل هتل محل اقامت باید مسلمان باشه. این نوع مطالبات با توجه به شمار مسلمان ها در دنیا بازار بزرگی رو به وجود آورده به نام گردشگری حلال. چند کشور مسلمان از جمله ترکیه و مالزی و حتی غیر مسلمان مثل سوئیس در پاسخگویی به این تقاضا تخصص پیدا کردن. این بازاری است مهم و بیانگر تأثیری است که مذهب میتونه بر فعالیت های اقتصادی داشته باشه.
خب در ایران چطور؟ این گردشگری حلال میتونه آقای خاوند به وضعیت رشد اقتصادی ایران کمکی بکنه؟
ایران طبعا باید به بازار رو به گسترش گردشگری حلال وارد بشه و بخشی از اون رو در اختیار بگیره، ولی اگر بخواد به یک کشور بزرگ توریستی بدل بشه طبعا نمیتونه فقط به گردشگری حلال اکتفا بکنه. ترکیه، مالزی و اندونزی هم به تقاضای گردشگری حلال پاسخ میدن، هم به گردشگرانی که تقاضایی متفاوت دارن. توریسم یا جهانگردی یکی از بهترین صنایعی هست که میتونه به بازسازی اقتصاد ایران کمک بکنه، چون در خیلی از صنایع جانبی تحرک به وجود میاره، صدها هزار شغل ایجاد میکنه، مبالغ کلانی ارز وارد کشور میکنه. متاسفانه ایران از این بازار عظیم برکنار مونده. از همین حالا امواج توریست های چینی روانه کشورهای مختلف دنیا شدن. تا 5-6 سال دیگه شمار گردشگران چینی در خارج از کشورشون میرسه به 100 میلیون نفر در سال. چند نفر از اونها قراره به ایران بیان؟
بسیار خوب. آقای خاوند اشاره کردید به اینکه گردشگری حالا هم حلال و هم گردشگری به طور کلی مهم هست. آیا میتونیم یک آماری بدیم از اینکه الان گردشگری در ایران محل درآمدش در واقع چقدر هست به کلی؟
آقای سلطانی فر معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان گردشگری دیروز گفت در سال گذشته میلادی 2013 7 میلیون ایرانی برای گردشگری یا زیارت از کشور خارج شدند و 10 میلیارد دلار با خودشون بردند، در حالی که 4 میلیون و 500 هزار نفر خارجی به کشور اومدند و فقط 5 میلیارد دلار ارز آوردند. بنابراین بیلان گردشگری برای کشور منفی بوده منهای 5 میلیارد دلار.
سپاسگزارم فریدون خاوند همراه ما بودید امروز هم در این صبحانه به خبر. باتون خدافظی میکنم تا فرصتی بعدی.
خدافظ، روز خوشی داشته باشین و همینطور خدافظی میکنم از شنوندگان رادیو فردا.
در این بخش از صبحانه با خبر، روزنامه‌های امروز چهارشنبه 24 اردیبهشت 1393 رو همراه با همکارم شهرام رفیع‌زاده با هم مرور می‌کنیم. آقای رفیع‌زاده سلام، صبح بخیر.
سلام و صبح شما بخیر. درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
اگه موافق باشید آقای رفیع‌زاده با روزنامه شرق صفحه یک روزنامه آغاز بکنیم.
بله، روزنامه شرق امروز تیتر یک خودش رو به انتقاد آقای حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی از سوء استفاده کنندگان از شرایط تحریم اختصاص داده و از قولشون نوشته که عده‌ای به بهانه ایستادگی جیب مردم را زدند. عکس یک روزنامه شرق آقای محمد جواد ظریف وزیر خارجه دولت آقای روحانی رو نشون میده هنگام ورود به وین، که قرار است به نوشته روزنامه شرق در این دور از مذاکرات هسته‌ای نگارش توافق جامعه هستی آغاز بشه. یک گزارش هم روزنامه شرق داره از کافه نشینی در زاهدان که خبرنگار اعزامی این روزنامه از زاهدان آقای صدرا محقق اون رو نوشته.
بله، اتفاقا خیلی گزارش خواندنی بود آقای رفیع‌زاده. خیلی صفحه یکای روزنامه ها امروز همه مرتبط هست به نوعی با مذاکرات هسته‌ای. اعتماد رو هم می‌بینیم که عکسی که خودش رو عکسی از آقای ظریف انتخاب کرده.
بله، روزنامه اعتماد در کنار عکس آقای ظریف نوشته که مذاکرات فشرده برای رسیدن به متن مشترک توافق نهایی از دیشب با شام خاری کاترین اشتون و آقای محمد جواد ظریف آغاز شده. این روزنامه هم پیتی یکی خودش رو به سخنان آقای روحانی اختصاص داده که ایشون گفته در برابر تهمت ها صبرم زیاد است. و البته روزنامه اعتماد یک گزارش هم منتشر کرده درباره نامه‌ای که رهبر جمهوری اسلامی به مجلس و مجمعش تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کرده که بر اساس اون از این پس طرح‌های مجلس باید در مجمع تشخیص مصلحت نظام هم مورد بررسی قرار بگیره.
آرمان هم آقای رفیع‌زاده از دعوت رسمی آقای ظریف به عربستان گزارشی رو در صفحه که خودش آورده.
بله، روزنامه آرمان علاوه بر این در سیتر یک هم گزارشی با عنوان پیامک دروغ منتشر کرده، اشاره کرده به این که بعد از برگزاری همایش دلواپسی از سوی مخالفان توافق هسته‌ای ژنو یک پیامک دروغ هم ارسال شده بود به این عنوان که هواداران دولت آقای روحانی میخوان یک همایش با عنوان دلاوریم برگزار کنن که این خبر دروغ بوده، بنوشته این روزنامه.
و جهان صنعت چطور از صفحه یک این روزنامه اگه بخوایم صحبت کنیم؟
جهان صنعت گزارش اصلی خودش رو که در تیتر یک منعکس شده به بررسی تبعات و پیامدهای کاهش نرخ سود بانکی اختصاص داده و از قول کارشناسان اقتصادی نوشته که این کاهش نرخ سود بانکی موجب تشدید رکود تورمی خواهد شد و مشکلات تازه‌ای در اقتصاد ایران ایجاد خواهد کرد.
شهروند آقای رفیع‌زاده میبینم که در صفحه یک خودش در گفتگو با رئیس اداره بیماری های غیر واگیر آمار رو منتشر کرده، تیتر جالبی هم زده، آمار ناخوشی، از در واقع این که چند نفر به چه بیماری های مبتلا هستند این آمار منتشر شده.
بله، روزنامه شهروند نوشته به استناد سخنان رئیس اداره بیماری‌های غیرواگیر وزارت بهداشت که 10 میلیون نفر مبتلا به فشار خون هستند، 14 میلیون نفر در ایران چربی خون دارند، 7.5 میلیون نفر دچار بیماری دیابت هستند و 24 میلیون نفر هم دارای اضافه وزن هستند و البته آمارهای مشابهی در این گزارش منعکس شده.
افکار، روزنامه افکار رو هم اگه بخوایم امروز نگاهی بکنیم، در واقع صحبت‌های آقای ولایتی مشاور رهبر ایران در امور بین الملل رو منتشر کرده که میگوید با شیوه مذاکره هسته‌ای تیم قبلی موافق نیست.
بله روزنامه افکار نوشته که آقای ولایتی مشاور امور بین الملل رهبر جمهوری اسلامی گفته که من موافق روش تیم قبلی مذاکره کننده هسته‌ای جمهوری اسلامی نبودم و تیم جدید رو ترجیح میدم، این روش پسندیده تر هست. و انتقاداتی آقای ولایتی به تیم آقای سعید جلیلی وارد کرده. یک گزارش همین روزنامه درباره هجوم دخترانه به قلیان منتشر کرده و نوشته که این روش استفاده از دخانیات هم در ایران و در میان زنان و دختران این روزها گسترش بسیاری پیدا کرده.
بله و فرصت خیلی کوتاهی داریم که نگاهی هم بکنیم به صفحه که خراسان که میبینم گزارشی از روز ملی فردوسی منتشر کرده.
بله روزنامه خراسان عکسی که خودش رو اختصاص داده به حضور شماری از مردم و مسئولان در آرامگاه فردوسی و از اون به عنوان ادای احترام مردم و مسئولان به احیاگر زبان فارسی و فرهنگ ایرانی یاد کرده.
خیلی سپاسگزارم آقای رفیع‌زاده، ما بار دیگر به شما خواهیم پیوست در همین برنامه.
متشکرم.
ساعت 7:25 صبح هست در تهران، همچنان با صبحانه با خبر رادیو فردا همراه هستید. نوبت رسیده به آخرین خبرهای ورزشی. امروز همراه ما حبیب روشنزاده هست، مفسر و گزارشگر ورزشی.
تیم‌های کشتی فرنگی 9 کشور شرکت کننده در جام جهانی کشتی وارد تهران شدند تا مسابقات جام جهانی را از فردا در کنار ایران برگزار کنند. وزن‌کشی فرنگیکاران 10 کشور شرکت کننده امروز برگزار می شود و رقابت ها از فردا پنجشنبه آغاز خواهد شد. مسابقات مقدماتی در دو گروه 5 تیمی برگزار می شود. در گروه آ روسیه، آمریکا، ترکیه، مجارستان و قزاقستان رقابت دارند و در گروه ب تیم ملی کشتی فرنگی ایران با کره جنوبی، ارمنستان، آذربایجان و فنلاند روبرو است. ناصر نوربخش که بعد از جنجال‌های اخیر کادر فنی و حاشیه‌های ایجاد شده در عرضه تیم ملی، به عنوان سرمربی موقت رهبری تیم ملی را عهده‌دار خواهد بود، شب گذشته درباره وضعیت تیم ایران به شبکه 5 اظهار داشت.
با توجه به گروهی هم که ما داریم، حالا بهتر از گروه اونوری هست، ولی نمیتونیم به راحتی بگیم که بچه‌های ما 100% اول میشن یا همه رو میبرن.
در جام جهانی کشتی فرنگی جمعاً 55,000 دلار جایزه نقدی پرداخت می شود که 30,000 دلار آن سهم تیم قهرمان است. تیم های دوم و سوم به ترتیب 15,000 و 10,000 دلار خواهند گرفت. به دنبال معرفی 30 بازیکن ملی پوش به فیفا جهت شرکت در جام جهانی برزیل، تیم ملی فوتبال ایران نخستین جلسه تمرین خود را در اردوی اتریش برگزار کرد. از میان 30 نفر معرفی شده به فیفا، 7 نفر حذف خواهند شد و 23 نفر اعضای نهایی تیم ملی ایران را در جام جهانی برزیل که 30 روز دیگر آغاز می شود تشکیل خواهند داد. در تمرین دیروز تیم ملی ایران در اتریش، بازیکنان ملی پوش تیم فولاد خوزستان به خاطر درگیری تیمشان در لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا حضور نداشتند. شب تیم فولاد خوزستان در بازی برگشت از مرحله 1/8 نهایی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا در اهواز با تیم اسد قطر روبرو است. بازی رفت دو تیم در قطر بدون گل مساوی شده. روز سه‌شنبه در کنفرانس خبری پیش از بازی که در اهواز برگزار شد، حسین عموتا سرمربی مراکشی تیم اسد قطر پیش‌بینی کرد تیمش امشب بازی سختی در مقابل فولاد داشته باشد. به گزارش شبکه خبر، حسین فرکی سرمربی فولاد خوزستان نیز اظهار داشت:
دو عنوان قهرمانی رو در کارنامه تیم الصد ما میبینیم. در نهایت هم اون چیزی که فکر بکنم ما شایستش هستیم و حقمون هست، پیروز شدن رو انشالله بهش دست پیدا بکنیم.
مسابقه ساعت 19:30 در اهواز آغاز میشود و تیم برنده به دور 1/4 نهایی لیگ آسیایی راه خواهد یافت. روز گذشته تیم‌های پوهانگ استیلرز کره جنوبی، گوانجوی چین، العین امارات و الاتحاد عربستان به 1/4 نهایی راه یافتند. تکلیف 4 تیم دیگر امشب تعیین می‌شود. تیم ملی فوتبال آلمان شب گذشته در یک بازی تدارکاتی در راه جام جهانی در هامبورگ با تیم ملی لهستان بدون گل مساوی کرد. آلمان در جام جهانی 2014 برزیل با پرتغال، غانا و آمریکا هم گروه است. لهستان غایب است. مسابقات فوتبال لیگ اروپا امشب در بازی فینال قهرمان خود را خواهد شناخت. بنفیکای پرتغال مقابل سویای اسپانیا در شهر تورین ایتالیا. و در بسکتبال قهرمانی آمریکا تیم‌های ایندیانا و میامی به یک پیروزی دیگر نیاز دارند تا به فینال کنفرانس شرقی راه بیابند. ایندیانا 3-1 از واشنگتن پیش است و میامی هم با همین نتیجه بروکلین را پشت سر گذاشت.